آقا این دیانت پر لحنه، برو به راحت اشتراک الهی چه نیازی به راحت دارن؟ دارن میفهمیم شما باید بندیم شما روشن میشه برای اون شما نیاز دارن. و خدا برای تو صد هزار درجه بنویسد. حالا روایت خیلی کننده، روایات دیگه این هم هست، بهش چیه و گناه چیه و چقدر راه میبخشه خدا ازش و چقدر حسنه بهش میده، درجاتی بهش میده، درجات معنوی عارف با اینا کار داره. تا میگن درجه معنوی روش عارف تیز میشه. آقا با این لحنهایی که میگم تصویر هستم میگیرم صد بار من یک لحنه رو تکرار میکنم که خودش هم داده تعدادی نداره. بله به اضافه خواندن یک بار زیارت عاشورا صد هزار درجه معنوی برای سالک میگیزن خودش میگن. و همانند کسی باشید که با امام حسین شهید شده باشد. مثل شهرهای کربلا میشید. آقا برادرهای کربلا زیاد باشدن خوندن استقبال کنن. بعدی دیده باید دیگه کسی نمیتون داره که زیاد داشته باشید. بس کنید. اگه میشه. چطور کاری برسید که کربلا به حسین بده و زیاد داشته باشه. حتما حتما هر روز بکنید. حتما حتما. و حتما دعایی که میخونن شروع بکنن با صد در صد طلاق بکنن. این زیارت هفت دقیقه این که تون صد درشو میزنیم مسئول اینجور نگفته صد در صد طلاق یک ساعت. کسی که پنج سال ده سال دیگه هم زیاده چیز زیادی نیست براش هم چی کاری بکنه. افردن که یه محرم سفر هر روز صد در صد طلاق بکنه نیستی کسی که با خوشنید شده تا مشارکت کنیم با ایشان در درجه ها داشتن. درجه شهرهای کربلا چیه؟ ایشان گفتیم عارفان و شهیدان دیگه همه شما بودتی بکنن به اونها زیارت عاشورا رو بگوی برای درجه اونها. آقا این زیارت بوره درد نما همش برای تو برای تو را بله اصلا با خاطر همین میبره. زیارت امین الله رو نگفتی تا اینجا میبره ثواب داره ولی نگفت زیارت جامعه هم خیلی شدیده عاشورا تو تا اینجا میبره که لعن دوش بشمارید و زیارت ها میکنم این چیزایی به شمارش بگیرم که ازش نداره بشمارید تعداد نعمه ها این نعمه ها این کلمه نعمه نسبت به سلامات از زیارت عاشورا رو بشمارید و داشته باید شما اقلن دو برابر بلکه میشه دو برابر لحن یک دو پرسن این تو میبرد یاد از جاده شاید چرا؟ یاد میگیریم شاید از نفسی و شناخته نشوی مگر در زمرش شهیدانی که با آن حضرت شهید شده در راوی بوده بشته شود زیارت هر پیامبر و رسول و پاداش زیارت هر زیارت کننده ای که ابو عبدالله رو زیارت کرد از روزی که شهید شده لا اله انبیا اولیا همه امشب کربلا شب جمعه برسان روایات زیادی که من کامل و زیارت میسنم زیارت آقا شما ثواب زیارت انبیا رو بتونم از اولین تا آخرین از اون زمانی که ابو عبدالله شهید شده چقدر آدم هایی دست یک درجه یک رفتن زیارتش سوال همه این که ما تو زیارت خونده رو بگیر بگیرم حتما کنید بچه ها این مهمه این مهمه اونهایی که هنده سبو که من در این هستن نگاه کنید از این راهش رو بکنید امام آیت‌الله برجه اونهایی که پیش زمان خود رو بودن بعد اینها خیلی جایه بگیرشون بدون استثنا هم رو بودن بدون استثنا این اگه یه روزی بیگذشتی بودن قضاشو به جامعه بودن گرفتار میشه در حرکت هم میشه بودن میشه حالا اولش بودن قصد اینجا بشینه میتونه قصدش به سراحتی بود که بودش لعنشو بگو برو رو کباری کار برمی اصلاحا رو گرچه اگر همه رو بزانون بشینی و یه جا بگی منزه دیداری که نیست به حال حرکت بودن خیلی برمان خب این زیارت مخفوف به این حمله جور آب سالک رو عارف میکنم میبرد بالا هنوز باب میشه باید همه سآل رو جدی تر کنم تا جواب یه تذکر بزن توجهی ببین این که دیشب عرض کردم بین ارفانهای شناخته شده شاید احتیاط کردن گفتم شاید فقط ارفان شیعی سیکار خودش رو با لند و براغت برای محبت ها محبت رو داره محبت به انسان کامل و قطب عالم امکان رو داره اما غیر از اون لعن به دشمنان خدا و ترد دشمنان خدا و تنفر و براغت از دشمنان خدا هم در سلوک تربیه شده این فقط ارفان شیعی است ارفانهای شناخته شده دیگری که ارفان خود در بدن هم چی چیزی نداره و این سوال رو جدیدتر بکنه که اونها به خطا هستند و ما این که من بیشتر گفتم عرفان ها لحن و براحت ندارند دقت چون میدونم تو جمع شما خیلی از اردار و اصلاحی رو من بگیر هستند میدونید من من کلالا و خیلی بندن هم تحضیه نکنیم سر در اونجای رو شما سرطان هم توی اتون عهد دقت اکثرا عهد دقت اون داره هستید هم باید با همه یا رو زده بشه این که من عملی بشه منظورم این نبود که هیچ عارفی اهل مبارزه نبوده هیچ عارفی اهل تنفر و اهل براحت نبوده هیچ قدیس یا قدیس این در مظاهر دیگر خدا پرستی نبوده که دست به شمشیر برده باشه نه که واضح هست و چی گفتیم؟ گفتیم تئوری رفتنشون برنامه سلوکشون بر اساس براحتی یعنی به سالگانشون نمیگن بیا براحت به تو تا بالا به این کسی حدیث گلام بودن یکیشون از قضا توی دوره این براحتی هم روزه در جنگی هم کرده او هست این نیست براحتی این مرس برنامه شده شده این مونده بگم یا این مونده بگم که آقا بیر در کنار این بزرگان کنار بیاری از اینا شده خب دیگه بسید در همین مظاهر در همین مکاتب یه تفتیسه ایست
قرن 15 میلادی در فرانسه به نام ژان دارک یه دختری است دختر قدیسه است که حالا القاب زیادی هم پیدا کرده نجات دهنده فرانسه تلقی میشه فرانسه و انگلیس یه جنگ 100 ساله با هم داشتن انگلیسی‌ها زور میگفتن بریتانیای کبیر 100 سال طول کشید تا بعدن فرانسه آزاد شد این دخترک بسیار دختر باصفا و معنوی بود بر فطرت خودش بود کاتولیک هم بود در 12 سالگی در باغ وقتی قدم میزد یه نور خیره کننده ای رو توجهش رو جلب کرد و الهامی شنید صدایی شنید صدای یکی از قدیسان و گذشته رو شنید که به اون مأموریتی داد که برای نجات فرانسه کاری بکن تا 4 سال به این حرفه توجه نکرد چون نگو برو شل زرد درست کن که راحت برم یه شل زرد درست کنم من بخوام نجات فرانسه باید برم پیش شاه برم یه بعد دختر 12 ساله بره بگه بهم الهام شده کی قبول میکنه تا بعد که حالا آمدن یه کسانی و قدیسانی و قدیسهایی قبولش کردن بعد رفت تر کرد 4 سال بعدش در 16 سالگی چون در سپاه راهش نمیدادن لباس مردانه پوشید چون از یه روح مطمئنی برخوردار بود با همون اتفاقات معنوی که براش افتاده بود خیلی روحیه داد به سربازان فرانسوی موجب پیروزی هایی شد البته کلیسا او رو بر نتابید و گفت که این دغلکار و این جاسوس و این نمیم چیه همین ساحر و با سحر و جادو داره حرفایی رو میزنه و کارهایی رو میکنه ارتدادش رو صادر کرد بعدم دست آخر اعدامش کردن یعنی همین به چوبه بستن و آتیشش زدن خب 20 سال بعدش فرانسه آزاد شد و البته اونم دیگه تبرئه شد و یه قدیسه نام گرفت حالا این نمونه ای که گفتم یه قدیسه دست به شمشیر برد اما تو تعالیم این قدیسه یا تو تعالیمی که عرفان مسیحی به ما الان میگه نه مسیحی گفته چیزی از براعت و جنگ و خشونت نیست که امشب اشاره میکنم و الا به حسب نظر بعضی از اینهایی که تفحص کردن و جمع کردن و آدم های مطرحی هم هستن تو این رشته حضرت عیسی مسیح به صراحت از یه عبارتی استفاده کرده به نام صلح با شمشیر برای انسان معنوی نه فقط برای انسان سیاسی و حاکم چون عیسی خب بیشتر مبشر این مسئله است انسان ملکوتی انسانی که راه بره به سمت ملکوت که دوره ای بر انسان معنوی ممکن است بگذرد که معنویت و اوج عرفانش فقط با دست بردن به شمشیر باشه، البته نه با کشتن انسان‌های بیگناه، این دیگه واضح اینا گفتن نداره، تکفیر بکنه هر مسلمانی رو گردنش بزنه و ای که نه، شمشیر بکشه برای نمرودها، اینو عیسی گفته قطعا. هر مکتب ناوی این توش خواهد بود و بوده، اما امروز در قرائت ها نیست. سر ای که در قرائت ها نیستم بهتون میگم چرا نیست، چرا در عرفان دالای لما الان نیست این و او رو جایزه صلح میدن، کاخ سفید بهش جایزه صلح میده، بزرگش میکنه، چرا؟ در حالی که خب اینا تمطراق عرفان دارن و عرفان های کاذبشون همه جا رو پر کرده. اینا رو حالا شما هم میتونید تحقیق کنید چرا؟ چون اگر عارف اهل براءت شد جایی برای نمرودها نمیمونه، ابراهیم ها زیاد میشن. از قضا آدم سیاسی دست به شمشیر برده حریف نمرودها نیست، حریف نمرودها یک ابراهیم معنوی و باطنی دارای براءت است، یک خمینی است، خمینی طرف اونهاست. اینه که میخوان عارف هر چیزی داشته باشه ولو یه بخوری مثلا فرض کنید توی فضا استفاده بکنه که یه حالت خلسه ای رخ بده. آقا یه خلسه از این بخوره است، خوبه، تجویز میشه، تجویز مشروب بشه برای یه خلسه پیدا کردنی و هپروت رفتنی، ولی براءت و حتی براءت نسبت به 10 نفر تو عالم، بگه عالم الان چند میلیارد آدم داریم ما روی زمین، با همشون صلحیم، با 10 نفر در جنگیم، نه 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 نه، عارف اهل جنگ نیست، عارف اهل خشونت نیست. خب معلومه از کجا در اومده این توریه، در حالی که عارف اهل جنگ هم میشه. خوب دقت کنید این آیه رو، خواهش میکنم به خاطر مبارکتون اقلا آدرسش رو بسپارید و حتما مرورش کنید. سوره براءت رو که میشناسید، سوره توبه، اونو نگفتم چون همه تون به سوره براءت میشناسیدش. سوره دیگری در قرآن هست که باز برای براءت، سوره ممتحنه، به خصوص آیه 4، نگاه کنید آیه رو، قد قانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه، به امت اسلام، به طرفداران رسول الله خطاب میکنه، اسوه حسنه ای در ابراهیم برای شما هست و اونهایی که باهاش بودن، معیت باهاش رو داشتن، در مقامات ابراهیم شریک بودن، میرفتن سلوک داشتن با ابراهیم، والذین معه یعنی این با او بودن، این معیت که معیت فقط ظاهری نیست، اینها اسوه حسنه بودن. کجا؟ اذ قالوا، جایی که ابراهیم والذین معه ایطور گفتن، لقومهم، به قومشون ایجور گفتن که مشرکان بودن و کیا؟ نمرودها. انا براء منکم، ما بریم از شما، براءت میجوییم از شما، صریح، و مما تعبدون من دون الله، هم از شما بریم هم از اون چیزایی که میپرستید. و خیلی جالبه که اول میگه از شما، بعد میگه خدایانتون، چون خدا خدا نیست، او یه گچیه، من از توی بت تراش بریم، بعدش از بت. نه آقا شما بت تبری بجو، چی کار بت پرست داری؟ از این حرفا رو میشنوید تو فضای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای کشور، بعضی روشن فکرانی که مطالعاتی هم تو عرفان‌ها کردن برای تطهیر کردن، برای از زدایی عرفان‌ها، یا آقا شما بت تبری بجو، چی کار بت پرست داری؟ از قضا ابراهیم میگه من بت پرست بریم، حالا و بتش، و بوتش. کفرنا بکم، ما کافریم به شما، ما کافریم به شما. ای دو، یک گفت انا براء منکم، دو کفرنا بکم، ما کفرنا بکم، ما با شما کافریم، کفر داریم، کفر یعنی پشت کردیم به شما، یعنی اصلا توجهی به شما نداریم، هیچ راه نفوذی در ما ندارید. سه، بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، بدا، آشکار شد، عداوت و بغضاء، عداوت یعنی جنگ ظاهری و آشکار، بغضاء یعنی در قلب، قلب ما پر از کینه شماست، شمشیرمون علیه شماست، ابدا ابدا، تا قیامت اگر زنده باشیم با شما همینیم. بغض و کینمون یه چیز موقتی نیست، بگیم یه 4-5 سالی تا آدمتون کنیم. البته اگه آدم شدن خود دیگه اونا خود دیگه حسابشون موضوع عوض میشه. تا کی؟ ابدا. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا وقتی که ایمان به خدای یگانه نیاوردید ما باتون اینجوریم. آقا بعضی از آیات قرآن متروک شده، قرآن نزد ما کامله اما در ذهن ما ناقصه، در قلب ما ناقصه، ما این آیات رو نمیخونیم اصلا یا کنارش رد شدیم. ما با شما دشمنیم تا وقتی که توحید رو بپذیرید. این قرآنه، یه روایتی نیست بگی آیا سندش درستی یا نه. گفت اسوه حسنه است برای شما ابراهیم و الذین معه الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک. یه جایی اسوه نیست. الله اکبر. ابراهیم اسوه است در براءتش، اسوه نیست آنجایی که به باباش گفت امشب برات استغفار میکنم، به زودی برات استغفار میکنم، در حالی که او هنوز بت پرست بود. همین ابراهیم و کاکل زری که میگم عالیه و تو دنبالش بیفت، اینجا رو دنبالش نیفت. اگر او بت پرست بابات بود حتی براش استغفارم نکن. مروج خشونت در جامعه آیه 4 سوره ممتحنه. اگر بابات بود اون مشرک بت تراش، براش استغفار هم نکن. ابراهیم گفت استغفار. مؤمنین حواستون باشه اینجا رو نگفتم مثل ابراهیم باشید. ما املک لک من الله من شی، من مالک چیزی از جانب خدا نیستم برای تو، باید برم استغفار کنم خدا تو رو ببخشه. ربنا علیک توکلنا و الیک انبعنا و الیک المسیر. توکل ما خدایا بعد از این براءت بر توست. آیه حرف سنگینی داریم، با یه امپراتوری درگیر شده. ابراهیم درون امپراتوری نمروده، وقتی این جمله رو میگه درگیر شده با یه امپراتوری. مگه والذین معه چند تا بودن؟ یکی دهم شما نمیشدن والذین معه. خب با یه امپراتوری وقتی درگیر شده میگه ما به تو توکل داریم خدایا در این براءتی که کردیم. انابه ما به سوی توست و الیک المسیر. سه تا نکته اساسی که باهاش کار دارم آخر جلسه. خب حرفایی که میخوام بزنم از شهید مطهری رحمت الله علیه، من گفتن خودم رو اگر ثوابی داشته باشه امشب هدیه میکنم به روح بزرگوار شهید مطهری. شهید مطهری ذیل این آیات میگه یه فرقی هست بین اسلام و مسیحیت. جان من دقت کنید، خیلی حرفای مهمیه. میگه در مسیحیت ایمان یک امر قلبی است و فقط مربوط به رابطه انسان با خداست. رابطه انسان با انسان‌های دیگه ذیل چتر ایمان نیست. میگم برو خودت برای یه اساس دیگه ای تنظیمش کن. چتر ایمان تا کجا رو میگیره در مسیحیت؟ فقط رابطه خودت با خدا. مسیحیت موجود میگیم دیگه، نه مسیحیت عیسی. اما رابطه با دیگر انسان‌ها به خودت واگذار شده. بر اساس یه چیزی تنظیمش کن. مثلا ما همه فرانسوی هستیم، فرانسوی‌ها با فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها با انگلیسی‌ها، آنگلو ساکسون ها با هم، نسل درجه دویی ها با هم، همین ها شدن دیگه. الان وقتی تو ساکت شدی ایمان تو این زمینه حرفی نداشت، وقت نظریه داروین میگه من حرف دارم. نسل آنگلو ساکسون نسل برتره. هیتلری بیاد بگه که کسی خونش با ما قاطی نشه، فقط آریایی ها، بقیه همه چیزن. یا یه یهودی پاشه یه جور دیگه بگه، بقیه همه بردن، همه آدم نیستن. یکی هم بیاد سولکل بشه بگه آقا همشونو دوست داریم. دو طرفش با خودت ببینی کدوم مکتبو بپسندی. ایمان کاری به این حرفا نداره. چه ضربه ای زدن ها به دین خدا. بعد شهید مطهری میفرماید که گاهی وقتا هم که میخوان رابطه یه انسان با انسان دیگر رو ذیل ایمان بیارن، این نکته مهمتر اولیه، همه انسان ها رو به سویه میکنن. میگن ایمان که اصلش مربوط به من و با خدا، ایمان کاری با بقیه چیزا نداره. شأن ایمان نیست که بیاد درباره این آدم و اون آدم حرف بزنه. این حرفا رو شما امروز میشنوید. شأن ایمان نیست، شأن امام حسین نیست، شأن اسلام نیست درباره این آدم اون آدم قضاوت کنه. این اتفاق تو مسیحیت افتاده، دست ما پره. 200-300 سال این بلا رو سر مسیحیت آوردن، اخطائش کردن، خاجش کردن، خونساش کردن، نازاش کردن، گفتن ایمان ربطی نداره. اگر به بقیه انسان ها هم میخوای از نگاه ایمان نگاه بکنی، همه انسان ها به سویه هستن، همه انسان ها به سویه هستن. خوب دقت. او وقت استعمار این مسیحیت رو قبل از استعمار میفرستاد. هر کشوری رو میخواد بگیره، تو تاریخ استعمار بخونید، اول مبشران مسیحی رو فرستاد. مبشران مسیحی آمدن چه گفتن؟ همین یه سوغات رو آوردن. در ایمان مسیحی دلدادگی به خدا اصل است. بقیه انسان ها رو اگه خواستی نگاه بکنی، همشون به سویه ان، سرخ و زرد و سفید نداره، مؤمن و کافر نداره، مشرک و غیر مشرک نداره. هر کی همی اینا چقدر آدم های خوبی هن، در حالی که زیر قبای هر کدومشون یک دشنه آویخته بود برای خون اون بردگانی که آمده بودن کشوراشون رو بگیرن. تاریخ استعمار رو بخونید، توجه پیدا میکنید چی میگم. یه ماده مخدری بود که آمد مردم رو ساکت بکنه تا بیان سرشون رو ببرن و کشوراشون رو بگیرن، با این مسیحیت خونسا شده و الان میخوان این بلا رو سر اسلام بیارن و بعضی هم قبول کردن. شهید مطهری رو رجوع کنیم، من خودم نه هیچی نمیگم. پشت همین آیات ذیل تفسیر سوره ممتحنش، توی همین آشنایی با قرآنش، اونجایی که شروع کرده بحثای تفاسیرش رو، میگه از قضایی برداشت و بعضی از مسلمان ها هم پیدا کردن که از نگاه انسان ایمانی و معنوی همه انسان ها به سویه اند، خودی و غیر خودی نداریم، همونطور که زرد و سفید نداریم که البته پیامبر ما هم گفت نداریم، مؤمن و مشرک هم نداریم، هندو و کنفسیوس و مسلمان و موحد به سویه اند، همه بندگان خدا هستند. یه خورده صداشم ببره تو گلو. انسان باطنی همه بندگان خدا را دوست داره. داری همینجوری به جنبانه، رنجرها هم پشت عبای او جمعن که تو هم یه سری به جنبانی و سرتو بیاری پایین، همه رو درو بکنن و کردن. 300 سال بریدونید آفریقا رو چیکار کردن، الجزایر رو چیکار کردن، کشورهای منطقه خودمون رو چیکار کردن، هندوستان رو چیکار کرده با همین فکر. مبشرانشون پیش قراولشون بودن، بلا اونا با مسیحی قبول داشتن. وقت الان اونها به سویان، آدم ها براشون به سویان. امروز اخبار آمریکا رو گوش بدید، به سویه است. آمریکا کلیساش پر رونق ترین کلیسای دنیاست. تو اروپا کسی کلیسا نمیره، آمریکا خیلی کلیسا میرن، اما شهروند درجه یک درجه دو دارن، میکشن، راحت میکشن. ما اخبارش میدونی دیگه به سویه نیستن، سیاه و سفید. یه روزی آمدی گفتیم مؤمن و غیر مؤمن به سویه هستن، تا ما شما رو هم برادر بگیم، بیا ما چت کنم و الهی دورت بگردم، چه موهای قشنگی هم داری، اصلا خدا شما رو بیشتر دوست داره. نکن نه که چشم سبز به شما داده، موی زرد به شما داده، ما سیاه بنگالی ها رو معلومه دوست نداشته، نکنه به دینمون ربطی داره. این جنو به ما زدن، بغلمون کردن، یه بار دیدی کلیه‌مون درد میکنه، تیرو زدن کشورامون رو گرفتن. حکمایی بر ما حکومت میکرد یه دورهایی، بعضی وقتا آدمهایی دست نشانده خودشونو گذاشتن که هر جوری دلشون میخواد دستور بدن. شهید مطهری میگه این، بعد میگه قرآن اینو قبول نداره. و چه زیبا میگه، رحمت و رضوان و خدا بر او باد، میگه قرآن وقتی میخواد این مسئله رو رد بکنه، از بس میدونه مسئله مهمی است و محل درگیری ادیان میشه، نمیگه فقط من اسلام قبول ندارم، تا تو بگی خود تو اسلام منم مسیحی، میره از ابراهیم مثال میزنه، فلکه توحید. میگه شما که دیگه نمیتونید بگید ابراهیمو قبول ندارم، هم مسیحیت هم یهودیت حتما ابراهیمو قبول دارن. مثال براءت رو از ابراهیم میاره، میگه برای شما الگوی حسن ابراهیمه، مسیحی تو هم نگاه به ابراهیم بکن. قرآن میگه که اونجا برای شما الگوست که گفت ما برعاییم از شما، ما کافریم به شما. و حواست باشه اونجایی که این بهترین از فرزندان بشر یه نگاه ترحمی به پدر خودش کرد که مشرک بود، عموش، هرچی بود، تراش بود، اونجا رو الگو نیست، اونجا رو تحسین نکن. برای فاسقین و گناهکاران استغفار بکن، اما برای مشرک نه. مشرک رو توبهش بده، او مشرک باشه و بت به تراش تو بگی خدایا ببخشش، نیست این حرفا. بعد سید مطهری رحمت الله علیه میفرماید ولی اسلام ببینید چتر ایمانش رو تا کجا آورد، همه سکنات تو رو میگیره، نه فقط خدا رو. آقا عارف حرف میزدی، اومدی سر ایمان. ایمان اصلش مال عارفه، بقیه یه روکشی از ایمان رو برمیدارن. حقیقت ایمان در قلب و عارف هم انسان قلبی است. عارف ایمان یه چتری پهن کرده تا کجا؟ میفرماید سه دسته میکنه در همین رابطه با مردم. مثل مسیحی ها نیست که بگه دیگه همه به سویه. چی میفرماید پس اسلام؟ میفرماید که اولا خوب دقیقی تقسیم شهید مطهری، خیلی تقسیم ناویه. میفرماید که اولا سه دسته میکنه مردم رو اسلام، مردم رو سه دسته میکنه، انسانها رو سه دسته میکنه. به انسان باطنی و عارف اینجور دیدی میده، میگه او که مسلمان است جزئی از پیکر توست. روایات مگه یکی دو تاست؟ جزئی از پیکر توست، یه مسلمانی. رحمت و رضوان و خدا بر آیت الله بهجت، میگفت اگر مسلمانی در چین آسیبی دید، نه از طریق صدا و سیما تو خبرشو بشنوی، ایمانت باید به تو خبر بده الان مسلمانی در چین اتفاق افتاده براش. و الان که ما چنین درکی نداریم، چنین دردی نداریم، معلوم ایمانمون اون ایمان واقعی نیست. خب یک، با مسلمان مثل پیکر، پیکر واحد، با غیر مسلمان اما غیر دشمن. مسیحی است، زرتشتی است، کنفوسیوس، هندوست، اما جنگی با تو نداره، جنگی با عقیده تو نداره، دنبال اضمحلال ایمان اسلامی تو نیست. دقت، اسلام اینجا میگه پیکر تو نیست اما دشمن تو هم نیست، پیکری است در کنار تو، بهش احسان بکن. ولی حواست باشه معامله دست و پا باهاش نکن، او رو به اسرار خودت آگاه نکن. قرآن اینها رو میگه، رجوع بکنید به این فرمایشات شهید مطهری مفصلش رو. پیکریست جلوی تو، روبروی تو، باید باش دوستی بکنی، احسان بهش بکنی، خوبی بهش بکنی. امیرالمومنین از مسجد آمد بیرون، دید یه پیرمردی داره گدایی میکنه، خواست بگه چیزی کمکش کنه، دیگه آقا نصرانیه، یعنی او باید به ما پول بده، از جزیه است، در جنگ نبود دیگه، کافر حربی نبود، اهل جزیه بود، او باید به ما پول بده، ما نباید پولی به او بدیم. برگشت به اصحابش گفت تا سرحال بود کار میکرده در جامعه اسلامی و از کارش رونق بوده در جامعه اسلامی، الان که از کار افتاده شده، ما باید دیگه بهش کمکی نکنیم، احسان میکنیم بهش. اینم دو. اما درجه سه، آدمهای سوم کیان؟ نامسلمان دشمن، نتانیاهو، اوباما، اینا تو زمانه ما، اینها چی؟ انا براء منکم کفرنا بکم بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. نفت ما رو قیمتش رو ایور اوور بکنید، ما با تون آشتی نیستیم، تا بگید لا اله الا الله، او وقت آشتی میشیم. تا موقعی که اسلام ستیزی میکنید ما با شما در جنگیم، ولو تمام حقوق مالی ما رو دربستید بدید که نمیدید، که نمیدید. سطح حرف، سطح حرف دیپلماسی و منافع ملی و حرفا نیست، سطح قرآنه، سطح معارفه، سطح بازی جیب نیست، ما چقدر میتونیم از جیب اینها برداریم و این حرفا. خدا کی از ما راضی میشه؟ بعد شهید مطهری جمله رو گفتم براتون بنویسنش، یاد داشتش کنید، این جمله نورانی رو، کلمه قصاری است. بر اساس این آیه قرآن ترجمه شده در واقع، چیزی اضافه نکرده از خودش. هر مؤمنی شرط مؤمن بودنش کافر بودنش هم هست. مؤمن به خدا، مؤمن یعنی امنیت، امنیت داره، دل داده به خدا، امن شده خودش، اپرتو او همه همسایه‌هاش، همه کشورهای بغل دستیش، چه مسلمان چه غیر مسلمان در امنیتن، مادامی که جنگ با اسلام ندارند. اما این مؤمن کافر هم هست، نسبت به کی؟ نمرودها. شبها به حسرت زیر پا گذاشتن نمرودها میخوابند، صبحها به امید ذلیل کردن فرعونها بیدار میشن. این مؤمنه. هر کی خواجش کردن این رو در خودش نداره، بره که مسیحی شده، حواسش نیست، فکر میکنه فقط رو به قبله مسلمان ها نماز خوندن و دلار راست شدن آدم رو مسلمان میکنه. حالا نکته مهمی که خوبه بذارم برای فردا شب، علیکه توکلنا، ما توکلمون به توست، انبنا، ما با این براءت انابه می جوییم. فردا شب برای توضیح می دم تو این باره. انابه چیه؟ کدوم مرحله عرفانه؟ ما یه توبه داریم یه انابه داریم. توبه در آمدن از ظلمت هاست، از گناهانه. اونا که قدم های اول سلوکه، هنوز آدم رو بهش نمیگن عارف. از اونجایی که از ظلمت های نفس در آمد، رجوع به فطرت کرد، اینو میگن توبه. برگرده به فطرت الهی خودش، پاک پاک، مثل بنده‌ای که تازه، کودکی که تازه متولد شده. سیر از فطرت تا خدا، الیک المسیر. برید آیه رو نگاه بکنید، الیک المسیر، مسیر با صاد یعنی سیرورت، گشتن، گردیدن، تا جایی که من خداگونه گردم. به تعبیر امیر المومنین توحد، همون چیزی که شاید عرفا میگن وحدت وجود، وحدت شهود، به جز خدا ندیدن، به جز خدا هیچ کاری نکردن، دست و پایی برای اراده خدا شدن، الیک المسیر، با او براءته. حالا طلبتون فرد شب بیشتر میکیم، الگو معرفی کنم. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ، استاد امام، کتابه یه ذره، یه کوچولو از کرامت‌های این مرد الهی رو برده، کتاب آسمانی بخونید جوان‌ها. در این که از کی میخونید و درباره کی میخونید مهمه. آدم شکل همونهایی رو میگیره که ازشون درس میگیره. شاه‌آبادی رو بخونید، دربارش پژوهش کنید. در عارفان ما بی‌نظیره، عارفان معاصر. میفرماد یه چله نشینی در محضر امیرالمومنین در نجف کردم، خودش میگه، پس از گذشت 40 روز باب علم برم باز شد، همه چیز برم معلوم شد، مبرهن شد. یه عارف. سید ابوالحسن اصفهانی مرجع علل اطلاق شیعه، در بزرگی و عظمت و جلالت و او هیچ شکی بین شیعیان و مراجع نیست. از اونهایی است که میگن بعد از مفید، یکی از اونهایی که امام زمان بهش توقیع نوشته، سید ابوالحسن اصفهانی است. خودش صاحب کراماتی است. ایشون درباره شاه‌آبادی میگه ما در مقابل شاه‌آبادی مثل قطره ای در مقابل دریا هستیم. یه آدم رو باید خون، این عارف رو باید شناخت. بعد امام عزیز ما که عمده استفادهش از این مرد بزرگ عارف حماسی است، چون گفتم طرف نمرودها اینهان، نه انقلابی هایی که صداشون فقط کلفته اما از سجاده خبری نیست، از تهجد خبری نیست، از سلوک باطنی خبری نیست. اونها یه روزی ممکنه برن سفارت آمریکا رو اشغال بکنن، یه روزی برگردن بگن 13 آبان رو روز صلح و آشتی با آمریکا قرار بدید. چرا؟ علیک توکلنا و انبنا رو ندارن، نمیتونن. دل باید امن باشه در مقابل طاغوت ها بیسته، و فقط با خدا دل امنه. کسی که خدا نداره، کسی که سحر نداره. خمینی طرف این هاست که سید احمد آقا میگفت اواخر دیگه دستمال کفایت عشق او نمی کرد، ما حوله می گذاشتیم در سجادهش. هنوز فیلم نماز شب آخر امام برای شما پخش نشده، چون از شدت بکای این آدم مریض ممکنه بعضی اصلا بگن آقا امام چی کار کرده مگه که اینجوری داره توبه میکنه. و هر شبی ماجرا بوده، یه شبش تو بیمارستان تو دوربینا افتاد. این آدم میتونه به ایسته در مقابل نمرودها بگه هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یه سطل آب میریزیم اسرائیل و آب میبره. این دل مطمئن رو میخواد. ما امروز این دل رو نیاز داریم. به خاطر همین ما هم مجرای عرفان وارد شدیم. بسمون انقلابی هایی که توبه کردن، عارفانی وارد معرکه مبارزه با آمریکا بشن که تا روز ظهور حضرت مهدی پشت نکنن به این شعار، پرچم رو دست صاحبش بدن بگن ما ایستادیم همون راهی که امام بزرگ نشون داد. این امام که عمده استفادهش از شاه آبادیه، میفرماید شاه آبادی یه لطیفه ربانیه. این جمله رو دقت کنید، میگم در طول عمرم روحی به لطافت و ظرافت آیت الله شاه آبادی ندیدم. امام ملکی تبریزی رو هم دیده ها، میرفت پشت سر ملکی تبریزی نماز میخوند، ملکی تبریزی در هنوتش ابو حمزه سومالی میخوند، فقط یه دونه مأموم داشت، اون روح الله خمینی بود. ملکی تبریزی آدم معمولی نیست. او قاضی رو هم شناخته، او دیگران هم شناخته، میگه من روحی به لطافت و ظرافت شاه آبادی ندیدم. او وقت شاه آبادی رو نگاه میکنی میبینی از قضا تنها عارفی است که بیشتر از عرفای دوره خودش براعت داره. این ظرافته با این همه براعت چطور جمع شده؟ سوال ماست که بله، انسان باطنی با براعت خودش لطیف میشه. وقتی تو در مقابل نمرود، اگه اشتباه تشخیص ندی یا نه، یا مستضعفی رو پیدا بکنی سرش داد بکشی، اما در مقابل نمرودها زانو بزنی، نه این قطعا قصاوت میاره. ولی کسی که در مقابل نمرود به ایسته و فریاد بکنه، او لطیف میشه، لطیف ترین روح زمانه خودش میشه. این دوتا ماجرا رو بگم شرمندم زود سلام بدم. 11 ماه تحصن کرد علی رضا خان، 11 ماه در شاه عبدالعظیم حسنی. دو نفر دیگه هم باهاش آمدن، اونا تا 6 ماه بیشتر دوام نیاوردن. او ایستاد تنها مقابل رضا خان، یعنی صفاکترین آدمی که توی این شاهان آخری اومدن، قلدر، از منبر محرم استفاده میکرد، از منبر رمضان استفاده میکرد برای افشای رضا خان. مدرس انقلابی و البته حکیم و البته عارف و البته خودساخته. روزی که شاه آبادی میگفت با رضا خان درگیر بشید، هنوز مدرس نرسیده بود که باید درگیر بشیم. شاه آبادی میگفت درگیر بشید، ای اگر سر کار رسید دیگه کار تمامه، اسلام فاتحش خونده است. مدرس یه وقتی حرف شاه آبادی رو فهمید که او دیگه شاه شده بود و شده بود. یکی 250 مأمور فرستادن برای مسجد شاه آبادی، فرستادن سراغش، گفتن که باید منبر رو تعطیل بکنی، از همون ایامی که روزه و اینها قرار بود تعطیل بشه. 250 نفر سر منبر داد زد، فخلع نعلیک، کفشات رو بکن بیا داخل. تو روی مأمور رضا خان. بعد که آمدن و گفتن آقا باید این کار رو بکنی، با یه بی اعتنائی گفت برو به بزرگترت بگو بیا. 4 روز بعدش، چند وقت بعدش، رضا خان یه مأمورهایی رو فرستاد به طور ویژه. مؤدبانه آمدن تو مسجد، دیگه 250 تا نیاوردن، چون دیدن 250 تا آوردیم همه مأمور رو توی حسابی سرشون نکرد. یه نفر آمد گفت از طرف رضا خان آمدم، آقا باید امامت رو کنار بگذاری، منبرت هم تعطیل بکنی، از طرف رضا خان اومدم. گفته اگر نکرد بگو چکممو میپوشم میام ها. چکمه رضا خان معروف بود. شاه آبادی داشت ذکر میگفت، سرشو بلند کرد گفت به آقات بگو، به شاه بگو چکمت برات گشاده. ادامه داد این روح رتیفترین روحه. خمینی رو این آدم تربیت کرد. 4 روز بعدش رضا خان خودش آمد، چکمش هم پوشید، بیشتر چکمه هم پوشید، آدماش هم باهاش آمدن. اذان ظهر رو میگفتن ایستاده بود تو مسجدم نمیرفت، دم در ایستاده بود و قلدری میکرد، هر کی هم میدید او به این از کجا اومده امروز. اذان داشتن میگفتن مرحوم شاه آبادی اومد، این فقط یه شاه آبادی شنیده بود. جان من گوش بدید چیه ها، انسان عارف طرف نمروده، عارفی که علی درست میکنه، نه این جار الله مار الله که معلومی عرفانش از کدوم خبیث گرفتن و از کجا آوردن. شاه آبادی همینطور عصا میزد میامد تو را نافله میخون، اذان بود به رضاها گفتن اومد. عکسش هست نگاه بکنید، آدم شکسته ایست، نه هیکل درشتی داره نه چشم تابداری داره، سرش هم پایین بود. رضا خان شاه هم شده، تا شاه آبادی رو دید شروع کرد لرزیدن، آمده بود چکمش رو بزنه به گردن شاه آبادی، گردنش رو خم کرد، دست آقا رو بوسید، گفت خداحافظ شما، هیچی نگفت. عارف طرف این هاست. این که کسینگر میگه وقتی امام حرف میزد ما جنرال ها و بعضی تحلیلگران بزرگ مینشستیم گوش میدادیم، من یه مستندی دیدم خوبه بچه ها در اختیار قرارش بدن. اسرائیلی ها میمه که صورت سید حسن نصرالله رو تو سخنرانیاش دارن تحلیل میکنن. ما یه علمی امروز داریم به نام علم زبان بدن، ابروها چطور باشه، من الان حرف میزنم چقدر راست میگم، چقدر از صمیم قلبمه، از حرکاتم پیداست. آمدن تحلیل کردن که سید حسن نصرالله وقتی تهدید میکنه واقعا همه وجودش تهدیده، راست میگه. و وقتی به لبنانی هایی که گروه خودش نیستن، 14 مارسی ها و امثال اینها، میگه ما با شما آشتی هستیم، میگن زبان بدنش میگه راست میگه. اونها قبلا نشسته بودن سر امام کارو کرده بودن، این ابروها چی میگه؟ یه بار تو هم میرفت من دیشب تا حالا تو نخ ابروی امامم، یه ابروها چی میگه وقتی تو هم میرفت؟ خب تمام، حالا شاه آبادی اینا رو از کجا آورده بود؟ ارادت به سید الشهدا. را از همین جا شروع میشه، به شرطی که تو را دزد نزندت و به شاه آبادی برسی، از این عرفانهای کاذب و حرفای روشنفکرانه فریبت نده. اولا مسجدش صبح و شب روزه داشت، کوتاه ولی هر شب هر صبح. چرا؟ مولای او هر شب صبح گریه میکنه. دو، من تمامه میخوام سلام بدم، دسته عزایی تو قم برپا میشد از روحانیون، سادات یه دسته داشتن، شیخ ها هم یه دسته، انشالله تو بیوانم بشه یه دسته ای بشه که توش موج بزنه روحانیونی که افتخارشون تو سر زدن برای ابا عبدالله است. آشیخ عبدالکریم حائری جلوی دسته مرجع بزرگ بود، جلوی دسته سادات میستاد، با وجودی که شیخ بود سادات میگفتنش بیا تو امایی. مرحوم شاه آبادی بزرگ جلوی دسته شیخ ها میستاد، همین جلوی دسته که میزنن، اما کفششو میکن پاشو برهنه میکرد، حسین حسین سینه میزد میامد. این همه آوازها از شه بود، مگه میشه کسی با دعای عرفه حسین محشور نباشه، قتلگاه با حسین نرفته باشه، بعد بتونه در مقابل نمرود بیسته؟ نمیشه آقا، نمیشه. قسم میخورم به جان سید الشهدا، خیلی فکر کردن سری حرف الان دارم میگمش، هر کی بریده در مقابل استکبار، من قسم میخورم مدتی است با حسین ارتباطش قطع شده یا ارتباط جدی نداره. نمیشه، نمیشه محال کسی با ابا عبدالله انس دائمی داشته باشه. ولی اون رو دعای کومل های تهران یادگار شاه آبادی است، جلسات روزگی خونگی تهران همش یادگار شاه آبادی است. شاه آبادی دعای عرفه رو بذارید قرار بذاریم، دو تا شب جمعه داریم، یکی امشب یکی هفته آینده تو دهه محرم. جان من بیاد این شب جمعه این دهه محرم با شب جمعه های گذشته تون و دهه های محرم دیگه شون فرق بکنه. امشب همه به قصد حسینی شدن، اونهایی که اهلشن خوش به حالشون، اونهایی که اهل نیستن یه امشب رو با هفته دیگه شب جمعه یک ساعت قبل از اذان بیدار بشن، یه وضوئی بگیرن، هر چی لازمه که سر حالشون بیاره انجام بدن، یه سیبی رو گاز بزنن، بی حساب نگفتم یه سیبی گاز بزنن، یه مدداهی گوش بدن، بعد دعای عرفه ابا عبدالله رو یه مروری بکنن، ببینن این روح بزرگی که در معرکه عاشورا ایستاد گفت هیهات من نزله، که تا هند رو نجات داد این شعار، این روح بزرگ از کجا تونسته یه حرف رو بزنه؟ تو دعای عرفه پیداش میکنی، اونجایی که میرسی به آخر دعا، راوی میگه دیگه عین مشک همینطور اشکش داشت میریخت و دیگه داشت غروب میشد، وقت دستاش آورده بود بالا و به یک حال نظار میگفت الهی هازا ظلی ظاهرون بین یدک، هیهات من نزله، ذلت از من دوره در مقابل عموی. ای کی میتونه بگه؟ کسی که در مقابل خدا ذلیل ترینه، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. اونجا میتونه پاشو بگه و ایستاد و گفت. تو دعای عرفهش بخونید و گریه بکنید. دعای عرفه یه شرحی بیشتر نداره، اونم لعوف سید ابن طاووسه، اونم مقتل ابا عبدالله است. خدایا من با همه اعضایم به توحید و ربوبیت تو شهادت میدم که فقط تو هستی و فقط تو پناهگاه منی و فقط تو اون جایی هستی که من به سمتت ره سپارم. خدایا من با گوشم، با چشمم، به جای دندانم، با رگ و پیم، اینها جملات حسینه، با نخاعم، تک تک اینها رو میشماره، شرحش روز مقتله در گودی قتلگاست، تک تک اینها میگن لا اله الا الله وقتی که نیزه میخورن، وقتی که شمشیر میخورن. خدم صدق ابا عبدالله تو گودی قتلگاه داره نقد میکنه چکه دعای عرفه رو. من گفتم من شهادت میدهم به همه اعضا و جوارحم، شهادت میدهم که لا اله الا الله، هیچ سطحی از شرک در من نیست، و تو کربلا اینو ثابت میکنه، مطلقا شرکی در او نیست. یک جمله بگم تحویل بدم، بهتر از من شما رو به فیض میرسونه. وقتی غرق تیر بود دیگه زرهی نمانده بود، امام رضا علیه السلام میگه از سمت راست صورتش افتاد، یک جمله گفت، همه او حرفا توی یه جمله غرقه، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به نام خدا، برای خدا و بر دین رسول الله ما آمدیم، براءت جستیم، خون خودمون رو دادیم، لا اله الا الله گفتیم با همه اعضا و جوارح، ما عاشق این حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي هلت بفنائه. من صدام خسته است، فقط میخوام این فیض از من گرفته نشه تو زمزمه کنی با من. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى عین یه غلام، عین یه بچه که خیلی آقای خودشو دوست داره، حسینم ای حسین، جانم حسینم، حسینم ای حسین.